اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیت هفته در بازمون محکمش هم بکن آیه دو. خیلی خوب باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. 55 دقيقة آية سوري آية ربي 55 دقيقة جلسه پیش من بخش های کلی گفتگوهامون در سوره طه رو یک مرتبه دیگه مرور کردیم با هم دیگه و آخرین فصلی رو که مربوط به ماجرای آدم و ابلیس بود اون رو هم با هم یک بار دیگه مرور کردیم و خلاصه دیدیم که یک تفاوت بسیار مهم میان آدم و ابلیس وجود داشت. در حالی که خطایی که آدم مرتکب شد دقیقاً به خاطر تأثیر وجودی که از ابلیس پذیرفته بود دقیقاً از جنس همون خطای ابلیس بود، یعنی یک خطای سکولاریستی بود، اما با یک تفاوت مهم و اون که ابلیس واقعاً در قبال اطاعت دستور خدا در بخش‌ها و ساحت‌هایی از زندگیش ابا داشت، اما آدم فراموش کرد، اشتباه کرد، دچار خطا و غفلت شد و درست به همین دلیل برای آدم توبه معنا داشت و اتفاق هم افتاد. اما ابلیس، خود ابلیس هیچ وقت اصلا براش موضوعیت پیدا نکرد مسئله توبه. نه اینکه توبه کرد و خدا نپذیرفت، اصلا ابلیس به سمت توبه هیچ وقت نرفت، چون از نظر تئوریک اساسا به مسئله دیگه ای قائل بود. یعنی ابلیس واقعا ابا داشت که خدا رو در بعضی از ساحت‌های زندگیش راه بده، ابا داشت، امتناع میکرد از این موضوع. عبادت خدا رو هم میکرد، خدا رو هم دوست میداشت، عبادت هم میکرد، ولی ابا داشت و امتناع میکرد که خدا رو در بعضی از ساحت‌های زندگیش راه بده. اما آدم نه، فراموش کرد عبادت مطلق خدا رو، که گفتیم چرا منظور از این عهدی که آدم فراموش کرد، توضیح دادیم که این چه عهدی بود که آدم فراموش کرد و اتفاقا علامه هم دقیقا همین معنا رو از این عهد کردن. شما تفسیر آیات، همین آیات مشابه این آیات رو در سوره بقره و اعراف ببینید. چون گفتم این قصه تقریبا با این تفصیل در سوره اعراف و بقره هم آمده. اونجا علامه به صراحت همون استدلالی هم که ما گفتیم رو، که در واقع ما از ایشون گرفتیم رو، به صراحت کامل بیان میکنن. این که گفتیم مثلا فراموشی آدم این نبوده که یادش رفت که خدا نهیش کرده، ایشون دقیقا همین استدلال رو میکنن. چجور ممکنه آدم یادش رفته بود خدا نهیش کرده از درخت، در حالی که شیطان وقتی میخواست اقواش کنه یادش آورد و گفتش که این درختی که خدا نهیتون کرده؟ دقیقا همین استدلالات رو جناب علامه هم میکنند. و نتیجه هم که ایشون میگیرن این بوده که اون عهدی که آدم فراموش کرد نه نزدیک شدن به درخت بود و نه مسئله دشمنی شیطان. اون عهد، عهد بندگی بود، همون میثاقی بود که خدا با نوع بشر داشته، الستو برب بکم، حتی در مرتبه وجودی قبل از دنیا. قالو بلا، یعنی عهد از این جنس بوده که آدم فراموش کرد. در هر صورت ابلیس هرگز توبه براش معنا و موضوعیت پیدا نکرد، ولی آدم اشتباه کرد و توبه کرد. یعنی از تئوری آدم مسیر درستی رو داشت، اما دچار غفلت شد، دچار خطا و فراموشی شد، اما ابلیس نه. خب بعد از این قضايا چه اتفاقی افتاد؟ دستور صادر شد که برید پایین، هبوط کنید. قل نهبتا. در آیات مختلف قرآن گاهی اهبتا آمده، گاهی اهبتو آمده. به بنابراین یک بحث خیلی ساده ولی در این حال خیلی روشنی مطرح شده که این ضمیر اهبتا به کیه و ضمیر اهبتو به کیه. اونجایی که اهبتو آمده ظاهراً خطاب هم به آدمه، هم به حواه، هم به شیطان، چون ضمیر جمع دیگه باید از دو بیشتر باشه. یعنی همه تون با هم برید گمشید، برید پایین، برید هبوط کنه. الان میگم هبوط یعنی چی. ولی جالبه که بعضی وقتا اهبتا آمده که به نظر میاد اینجا دیگه خطاب به آدم و حواست. هرچند بعضی ها ممکنه بگن نه، این اهبتا خطاب به آدم و ابلیسه که اون وقت حوا هم به تبعیت آدم خوب باهاش اومده پایین دیگه. اما نکته جالبترش اینه که وقتی میگه اهبتا، فوری بعدش با ضمیر جمع باهاشون حرف میزنه در همین سوره طه. قل نهبتا منها جمیعا فاما یأتینکم، که از اینجا تنها معنایی که فهمیده میشه این استش که این ضمیر جمع دوم ناظر است به، قطعا ناظر به ابلیس نیست، چون قرار نیست برای ابلیس دیگه مثلا هدایتی چیزی بیاد. پس این اهبتا خطاب به آدم و حواست و ضمیر جمع بعدیش هم مراد آدم و حوا و فرزندانشونند. چون ببینید میگه قل نهبتا، شما دوتا برید پایین، بعدم ضمیر بعدی هم متصل به همینه دیگه، فاما یعتین نکم من نیهدا، پس هرگاه برای شما هدایتی از جانب من اومد فلان و فلان. معلومه این خطاب دوم ابلیس اصلا توش نیست، پس خطاب اولم به آدم و حواست. پس این جمع خطاب به کیه؟ جمع خطاب به آدم و حوا و فرزندانشون. که دیدیم اساسا وقتی هم که اون اغوا اتفاق افتاد و از اون درخت ممنوع آدم و حوا خوردند، اولین اتفاق مهمی که در اینها افتاد همون مسائل جنسی بود که بهش اشاره کردیم، که نتیجهش هم طبیعتا بچه دار شدنیه که بعدها اتفاق میفته. یعنی از اینجا به بعد دیگه خداوند آدم و حوا رو به عنوان آغاز نسل بشریت میدونه. خطابی هم که میکنه اون دوتاست، اون آدم و حواست که هبوط میکنند، اما دیگه خطاب به کل بشریت. این یک نکته. خب هبوط یعنی چی؟ هبوط با هی دو چشم و تای دسته دار یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی فرود اومدن. اگر اشتباه نکنم فرودگاه هنوزم یکی از لغاتی که در لغت عربی براش به کار میره محبته، یعنی محل هبوط فرودگاه. برید پایین. خب مسلماً در معنی هبوط پایین رفتن و فرود آمدن مطرحه. اینجا مفصلی یه سری بحثایی داشتن که باز خیلی بحثای مورد توجه ما اونقدر نیست. کسانی که این جزئیات رو خیلی علاقه دارن، کما این که این مسئله ضمیر هم اینقدر حالا خیلی مهم نبود، ولی کسانی که به این زیرزکاری ها خیلی علاقه دارن دیگه میتونن به خود المیزان یا به تفاصیل دیگه مراجعه بکنن. ولی سوال اینه که حالا این هبوط دقیقاً به چه دلیل هبوط گفته و از کجا بوده؟ آیا اینا تو آسمان زندگی میکردن اومدن پایین؟ آیا در یه مرتبه وجودی بالاتر بودن اومدن پایین؟ اینا همه احتمالاتی که مفسرین دادن. آیا تو خود زمین اون گلخانه ای که اینا توش زندگی میکردن یه جورایی تو ارتفاع قرار داشته، مثل کوهی بوده، مثل جایی بوده که ها که برخی روایات هم اینو میگه دیگه، که میگه مثلا محل آشنایی آدم و حوا کوه جبل الرحمه بوده، مثلا اون گلخانه ای که اینا توی زندگی میکردن، اون لابراتواری که اینا زندگی گلخانه ایشون رو اونجا دنبال میکردن، یه منطقه بالایی بوده که اومدنشون بیرون از اونجا مساوی بوده با هبوطشون به پایین، یعنی باید بیان پایین. اینا خیلی بحثای مهمی نیست. علامه هم خیلی اصرار نکردن که کدوم اینا بوده، ولی مسلما هبوط باید به یک معنایی باشه که ما بتونیم درست باشه که بگیم آدم و حوا وقتی از اون بهشت خارج شدن به نوعی پایین آمدند. دیگه بقیه بحثا حالا دیگه بحثاییه که اونایی که علاقمندن میتونن ببینن که حالا کدومش میتونه جالبتر باشه یا دلایل قوی تری پشتش باشه. اما یک سوال بسیار مهم اینه که اینو علامه مطرح میکنن، سوال بسیار مهم نمیتونم بگم، سوال جالبی هست. منم باز زیاد در اطرافش نمیخوام بحث بکنم، فقط میخوام یه اشاره‌ای بکنم. خب بسیار خوب، خداوند اینها رو از فرمان داد که هبوط کنید به آدم و حوا، یا حالا ما دیگه با هبوطش هم کاری نداریم، گفت خارج بشید از بهشت، دیگه بیاد بیرون از اون گلخانه. خب دلیل این چه بود؟ یعنی به چه دلیل آدم و حوا باید دیگه خارج می شدن از بهشت؟ به چه دلیل؟ برخی از مفسرین گفتن که خب معلومه دیگه، دیگه اونجا نافرمانی کردن و دیگه حقشون نبود اون بهشتی که برای توی زندگی می کردن باشن، بعد می اومدن پایین. علامه در اینجا بحث خیلی خیلی زیبایی می کنن، بگن نخه دلیلش این نمی تونه باشه، دلیلش نفس نافرمانی آدم نمی تونه باشه. چرا؟ کسی می تونه حدس بزنه چرا؟ یعنی اگر کسی بگوید که به چه دلیل آدم و حوا دیگه باید از بهشت می اومدن بیرون، بگیم برای اینکه اینا گناه کردن، نتیجهش و مجازات این گناه می بود که باید از این بهشت می اومدن بیرون. علامه میگه این حرف غلطه. به چه دلیل غلطه به نظر شما؟ چی؟ نه نه، معصوم که حالا بالاخره خطایی که کرده بودن، خود قرآن میگه فقوا دوچار اغوا شدن و از فعص آدم رب بهو. نه نه نه، بالاخره یه خطای غلطی کرده بودن، این که شکی نیست. توجه میکنید؟ بله درسته که شریعت هنوز نیامده بوده، تازه اون موقع هنوز به مقام اثبات نرسیده بودن، بعد از اینکه آدم آمد زمین معصوم شد، توجه میکنید؟ یا معصوم آمد پایین بالاخره و پیغمبر بود موقعی که آمد، ولی اونجا بالاخره یه خطایی که کرده بودن. به چه دلیل؟ علامه میگه یه دلیل خیلی ساده‌ای وجود داره که غلطه بگیم که دلیل این که اینا دیگه آمدن از بهشت بیرون مجازات خدا بود که خب عصیان منو کردید برید بیرون. این نمیتونه باشه. چرا؟ آفرین. توبه یعنی همه چیز پاک میشه. کل اول. اجازه بدید الان میگیم دیگه. بله. توبه میخوام توجه کنی، اگر موضوع فقط مجازات بود که به مجازات این که این کارو کردید دیگه از بهشت برید بیرون، وقتی توبه کردن این مجازات باید برداشته بشه دیگه، دیگه مجازات باید تموم بشه چون توبه کردیم پاک میشه. پس چرا اینها بر نگشتن؟ همینیه که خانم دکتر شمانی میگن. حالا بگید. نه، توبه اگر حقیقی باشه خداوند اثر وضعیش هم برطرف میکنه. اتاب لزم بهی کمن لا زنب له. این شوخی نداره و اینا کاملا جدیه، حتی از اثر وضعی وجودی هم. الغافر لزم نه، همون اثر وضعی میگیم، اثر وضعی وجودی رو من دارم میگم، دست بالا گرفتم. اثر وضعی غیر وجودی که میگه توبه کردم خدا میگه خیلی خوب برگرد بهشت، اگه اثر وضعی باشه. شما ممکنه بگید نه این دیگه اثر وضعی وجودی بود، یعنی این گناه یه حالتی برای اینا به وجود آورده بود ها که دیگه آمدن بیرون، خب اون حالت رو میشه برطرف کرد. اگه اون حالت اگه اون حالت به هر دلیلی هم به وجود اومده باشه به خاطر مجازاتشون اگه بوده باشه، خب خدا من گناهاتو برطرف میکنه براشون. پس مسئله خروج، علامه میخوان بگن مسئله خروج آدم از بهشت دیگه دلیلش مجازات آدم و حوا نبود که شما رو مجازات میکنن برید پایین. پس دلیلش چه بود؟ خود حقیقت توبه. یعنی چی؟ توبه. اشکال نداره، اما چرا بعد نگشتن به بهشت؟ چرا بعد میرفتن هبوط کنن؟ آفرین آفرین. و دقیق ترش آفرین، یعنی اساساً از اول هم قرار نبود اینها بمانن تو اون بهشت. شاهدش اینه که خدا وقتی به ملائکه گفتش که میخوام خلیفه بذارم، گفت میخوام کجا خلیفه بذارم؟ فی الارض. از روز اولم گفته بود اینا باید برن زمین یه روزی، قرارم نبوده همیشه تو بهشت بمونن، باید برن توی زمین. منتها کی باید برن توی زمین؟ موقعی که یک آمادگی وجودی پیدا کرده باشن، یه وضعیت خاصی دیگه براشون حاصل بشه که دیگه وقت زندگی گلخانه‌ایشون تموم شده باشه، دیگه باید برن رو زمین. برای خودشون که میگه به فل ارض مستقرون، اینا آیات دیگه‌ای که میگه دیگه برید زمین، هبوط کنید برید روی زمین. اینا از اول هم قرار بود برن روی زمین. اما یه نکته دیگه رو علامه اضافه میکنن، خب پس چه چیزی اون اثر وضعی بوده که دیگه زندگی گلخانه‌ای رو تموم کرد، دیگه باید میرفتن روی زمین؟ چی؟ خب نه، زندگی توی اون بهشت هم که یه جورای مادی بود، یه جورای هنوز مادی بود. سوال ما این بود که آدم و حوا ما فهمیدیم که خروجشون از بهشت، حالا یا از اون جنتی که قرآن میگه، خروجشون از باب مجازات نبوده، چون اگر از باب مجازات بود بعد از توبه باید پاک میشد و اینا بر میگشتن به همون جایی که بودن. ها؟ پس خروجشون اینجا از باب مجازات نبوده، از باب این بوده که بعد از اون اتفاقاتی که افتاد یه تحولات وجودی درشون اتفاق افتاد که دیگه باید زندگی زمینی رو به جای زندگی در بهشت شروع می‌کردن. حالا سوال اینه که حالا چه به نظر شما چه تحولاتی درشون به اتفاق افتاد به طور خاص، یا لااقل ما از چه بخشی از این تحولات اطلاع داریم که براشون اتفاق افتاده که دیگه باید زندگی زمینیشون شروع می‌شد و زندگی گلخانه‌ای تمام شد؟ چی؟ بگید. بله بله، لااقل ما از این بخشش اطلاع داریم، یعنی همون چیزی که باعث شد به محض اینکه یه تحول وجودی درشون رخ داد و تفقا علیه یخسفان من ورق الجنه، خودشون رو دیگه پوشوندن، یه حالتهای جدیدی، یه احساسات جدیدی هم درشون به وجود آمد و به تعبیر دیگری زمینه تولید مثل هم براشون فراهم شد و حالا دیگه باید می رفتن رو زمین تولید مثل هم می کردند. آها، حالا عرض می کنم. بله، این سوال از اون سوالاییه که احدی ازش اطلاع نداره. یعنی در واقع شما سوال می کنید آقا اگر فرض کنیم آدم گول شیطان رو نمی خورد، اینجوریه دیگه، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم آدم گول شیطان رو نمی خورد، خب بعد چه اتفاقی می افتاد؟ چی میشد؟ کی آدم میومد به زمین؟ احدی درباره این مطلب صحبت نکرده. خوب توجه میکنم، ما نمیدونیم چی میشد. خدا هم بر ما دلیلی ندید در این باره توضیح خاصی بده. روایتی هم من ندیدم که به این موضوع اشاره کنه. یعنی بعد از این تحول حالا نه، حالا دیگه باید برید، دیگه زندگی گلخانه‌ای تموم شد. دیگه باید برید، دیگه وقتشه که اون زندگی که از اول قرار بود یه روزی داشته باشید که گفته بودم انی جاعل فی الارض خلیفه، اونو دیگه شروع کنید. الان دیگه وقتش شد، دیگه مثل این که بگیم بالغ شدید دیگه باید یه جور دیگه زندگی بکنید، دیگه باید برید کلاس اول، دیگه باید برید کلاس چهارم، دیگه نمیتونی این کلاس بمونی. هری خوب دقت میکنید، دیگه وقتش نیست این کلاس بمونی، دیگه بالغ شده، دیگه یه جور دیگه باید زندگی کنی و یه حالت جدید برات به وجود اومده. سوال سختیه، نمیدونیم. نه قطعا نه برعکس علامه معتقدم قطعا اینا با هم پیوسته بودن چون آیات میگن اینا با هم پیوسته بودن فتفقا اینجوری شد پس اینجوری شد آها ممکنه ما ندونیم دقیقا چه مکانیزمی رخ داد که باید اینطور میشد خوب دقت میکنید اتفاقا نمیدونیم هم ولی میدونیم که وقتی اون عصیانو کردن یا حالتهای جدیدی بالاخره درشون رخ داد چه حالتهای جدیدی خیلی معلوم نیست یا باید بعدها بیشتر دربارش تأمل و مطالعه کرد اما تا اینقدرشو از آیات قرآن مطمئنیم که واقعا همون اتفاق بود که بعد این حالت رو برای اینا شکوفا کرد چون آیات اینو میگه میدونی مثل چی؟ مثل اینی که همین فرض کنیم من خدا هستم به شما میگم شما از من پرسید خب چی شد قصه میگم بله اینا وقتی عصیان کردن همون عصیان باعث شد که حالات جدیدی درشون به وجود بیاد که بعد دیگه بعد زندگی غیر گلخانه‌ای رو شروع می‌کردن. بعد شما می‌پرسید که خب دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این حالات جدید حاصل شد؟ میگم حالا بزرگ می‌شی می‌فهمی. توجه کردید؟ ولی واقعاً مال اون بود. چون آیات میگه که فتفقا. یعنی وقتی اینجوری شد در نتیجه اون این اتفاق براشون افتاد جان. من از این ور به شما عرض میکنم نه اتفاقا قرآن هیچ شومی در این قضیه نمیبینه چون داره میگه که زندگی زمینی از لحظه‌ای شروع شد که آدم هم توبهش پذیرفته شده بود هم معصوم بود هم پیغمبر بود یعنی حالا که آدم لحظه‌ای که آدم داره میاد روی زمین و تولید مثل میکنه و زندگی زمینی شروع میکنه هم معصومه هم توبهش پذیرفته شده هم خلیفه خدا روی زمینه بنابراین هیچ شومی تو این قضیه نیست اما بله تا این مقدارش شما درست میگید و اگر در میان مسیحیان دیدگاه غلطی وجود داره احتمالاً نتیجه بدفهمی از یه مطلب درسته که همینیه که قرآن داره میگه تا اینجاشو شما دارید درست میگید اگر کسی متوجهه دقیق متوجه مسائل نباشه میتونه چنین برداشت غلطی هم بکنه واقعیت هم همینه حرفای مسیحی‌ها رو مگر از آسمان آورده بودن یا از ابلیس شنیده بودن حرفای مسیحی‌ها رو مسیح براشون زده بود و مسیح هم درست براشون زده بود یا موسی براشون زده بود و موسی هم درست براشون زده بود اما در طول زمان اینا بد فهمیدن تحریفش کردن و این بد فهمی و تحریف و جهالت و اینها دیگه نهادینه شد در بینشون اما خود قرآن دقت کنید با اطمینان میگه لحظه‌ای که زندگی زمینی آدم شروع شد آدم هم پاک بود هم پیغمبر بود هم خلیفه خدا بود کدوم شومی؟ بله یه اتفاقات اون بالا افتاد که ما نمیدونیم دقیقا هم چه بود و بالاخره باعث شد که این زندگی عرض کنم که گلخانه‌ای تمام بشه ایشون میپرسن که اگه به فرض محال حرف شیطان رو گوش نمیداد چی میشد؟ بازم یه روزی زندگی گلخانه‌ای تموم میشد چگونه؟ We don't know anything about that ما هیچی نمیدونیم دربارش یا اینکه امروز نمیدونیم شاید آقای امام زمان بیاد در این باره توضیحاتی به ما بده یا بریم بیشتر مطالعه کنیم متوجه نکاتی بشیم در میان روایات یا لااقل شاید هم کسی میدونه من در المیزان چیزی ندیدم دربارش یا لااقل تا الان به نکته‌ای بر نخوردم که این موضوع رو توضیح بده این مکانیزم دقیق رو من به چه جونم بگو
ثابت بود
وقتی
که سرپیش رفتیم که
چرا؟
در واقع این موضوع داشت بودم که حالا
میخوام به این نه 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 معلوم نیست واقعا نمیتونیم یکی هم ممکنه اصلا بگه که اون عصیانی که کردن پاسه یه جور جهش شد دقیقا متاسیون اتفاق افتاد یعنی اصلا یه تحولات ناگهانی رخ داد به خاطر اون وضعیتی که حاصل شد. به هر حال اون چیزی که من میخوام بگم اینه که علامه میگن ما مکانیزم درونی این قضیه رو خداوند زیاد درباره‌اش صحبت نکرده که انه گفته باشه خودتون بزرگ میشید میفهمید. بعدها شاید متوجه چیزی نیست که من بخوام حالا زیاد براتون توضیح بدم که اگر گوش نمیداد به حرف ابلیس چه میشد. ولی یه چیزی ما میدونیم. به هر حال آدم نیامده بود که در جنت زندگی کنه. آدم آمده بود که در زمین زندگی کنه و خلیفه خدا هم بشه. روندی که اتفاق افتاد این بود که خدا داره تعریف میکنه. حالا اگر این اتفاق نمی افتاد چه اتفاقی می افتاد؟ کی میتونه بگه؟ و اصلا از یه جهت اصلا این سوال یعنی چی؟ ما میدونیم این اتفاق افتاده دیگه. یعنی چی اگر اتفاق نمی افتاد چی می افتاد؟ چیه منظور چیه؟ ما میدونیم این اتفاق افتاده. اینجوری شده. آدم آمد، عصیانی کرد، دچار یه تحول خیلی ناگهانی شد، آمادگی تولید مثل پیدا کرد، زندگی گلخانه‌ایش هم تمام شد. نه از باب اینکه مجازاتت میکنم، گم شو بیرون. ببینید، علامه حرفش اینه. زندگی زمینه آدم که شروع شد از باب این نبود که نافرمانی منو کردی، گم شو بیرون. نه، آدم توبه کرد، در همون جنت هم توبه کرد. توبهش هم پذیرفته شد. پس مجازاتی در کار نبود. چیزی که در کار بود این بود که حالا دیگه وقت زندگی زمینیه. دیگه تولید مثل میکنید. حالا با هم دیگه. یعنی خطاب به آدم و حوا میکنه اما با یه جمع حرف میزنه. خیلی جالبه با. قال احبطا جمیعا. اگه بعدش هم نبود باز میگفتیم جمیعا یعنی جمیعا آدم و حوا. ولی بعد میگه فاما یعتین نکم. دیگه کاملا داره اونم منی هدن که معلومه که اصلا شیطان مورد توجه نیست تو این گفتگو. پس اینا دو نفرن ولی به محض اینکه میان پایین دیگه خدا داره با یه جمع حرف میزنه. معلومه که قضیه همون قضیه چیه؟ فرزندانشون، همون قضیه تولید مثلیه که حالا دیگه اینا آمادگیشو پیدا کردن. خوب دقت میکنید؟ این چیزاییه که ما تا اینجا میفهمیم و علامه هم به صراحت همین مطلب رو میگن در المیزان. نه چنین چیزی رو نمیگن آیات. شاید باشه من نمیدونم ولی آیات ظاهر آیات من ندیدم که علامه گفته باشن یا بهران نکته‌ای ببینیم که بخواد بگه این نتیجه اون بود. نه نه شرطش بود و این حرفا. نه بابا آدم توبهش پذیرفته شد تموم شد. همه آیات هم میگه خب نه قصاص موقعی که خدا دستور داده میگه بله. نه 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 میگه که آدم پذیر ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا فعصا آدم و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. بله آدم توبه کرد، توبهش هم پذیرفته شد، هدایت هم شد، پاک هم شد، تموم شد. اما بعدش به آدم چی گفته شد؟ قاله به تامنها. نه ما چیزی مگر اینکه شما دلیلی بیارید که این مثل اون قضیه شرط اونه. همینجور نمیتونیم که از خودمون تئوری به. اگه دلیلی داریم بیاریم. آیات چنین چیزی رو نمیگن. آیات لااقل تا جایی که ما میبینیم الان شاید الان شما بیشتر دقت کنید ببینید که این به این دلیل مثلا آیات دارن اینو میگن. ولی آیات تا جایی که علامه میدیدن دوم داریم ما میبینیم اینجا این حرفو نمیزنند. باید اگر میخواد اینجور باشه باید دلیل بیاریم. ممکنه اینطور باشه. بله چطور؟ بله ممکنه اینطور باشه. بله به هر حال ما میدونیم که دیگه آدم زمانی از بهشت خارج شد که آمادگی زندگی غیر گلخانه‌ای پیدا کرده بود. به این معنا قطعا میتونیم بگیم درجه وجودیش بالاتر قوی تر شده بود، تواناتر شده بود. تا قبل از اون نمیتونست رو زمین دوام بیاره و نمیتونست باقی بمونه. بله شما نبودید این جلسات رو برید گوش بدید. آره ما مفصل بحث کردیم یا بالا میارن دیگه اگه من دوباره تکرار کنم. بله مچتونم باز شد معلومه جلساتی که نبودین رو خوب گوش ندادید. خب
بالاخره این اتفاق میفته. این اتفاقی که به هم خورد آدم و حوا که فرزندش
علامه معتقدند و روایات هم اینو میگن که این بهشت یه بهشت، اولا قطعا جنت رضوان و نظیر اینها نبوده، قطعا نبوده، مثالی هم نبوده، مادی بوده، توجه میکنید. و از مجموع مطالب ما این تعبیر گلخانه ای رو پیدا کردیم. یعنی اینا تاکید دارن که روایات هم میگه، روایات به صراحت میگه، علامه هم از همین روایات و دلایل دیگری طرح میکنن که این بهشت به هیچ عنوان بهشتی که بعدها انسانها اگر کار خوب بکنن توش میرن نیست، یا بهشت عالم برزخی و مثالی و این حرفا نیست. نه، یه بهشتیه که فل جمله مادی بوده و توش گرسنگی و اینا معنا داشته، هرچند تأمین بوده ولی معنا، یه همچین جایی بوده. حالا تعبیر شما را از این که این بگیم اسمش بهشت اعتدال و به هم ریزه و اینا، این دیگه فکر کنم بحث خیلی مفصلی میشه دیگه، بذاریم برای، یعنی الان خیلی ممکنه طول بکشه. جانم شما هم بگید کدوم؟ بله بله، و گناه کرد، گناه به معنی گناه کرد دیگه. نه اونجا دیگه اصلا تا قبلش اصلا فرزند برای آدم و حوا معنا نداشت. خب نه بله، گناه، من که اینو تایید کردم که حرف رو، این حرف رو که تایید کردم، گفتم حتما یک رابطه واقعی بوده میان اون گناه و شکفته شدن این حالت وجودی درشون. اما این فرق میکنه با این که بگیم گناه کردن پس مجازاتونی که برید گمشید بیرون. نه، گناه کردن بر حسب یک مکانیزمی یک تحولاتی برخ داد، از جمله اون تحولات این بود که دیگه میتونستن بچه دار بشن و حالا دیگه آمادگی اینو پیدا کردن، بر اثر همین هم آمادگی اینو پیدا کردن که خارج بشن و دیگه باید هم خارج میشدن. اما اینکه دقیقاً چه چیزی در اون عصیان باعث شد که این مکانیزم رخ بده بر ما پنهانه، ما چیزی دربارش نمیدونیم. بله من این حرفو گفتم و تایید میکنم همین جوری بود که شما میفرمایید. این یک تعبیر، ممکنه اینو بگیم، ممکنه اینم نگیم، بگیم نه اصلا میتونستن اونجا بمونن ولی دیگه قرار نبود اونجا بمونن.
پس اگه اینو بگیم ما به این نتیجه میرسیم که فقط یه همزمانی اتفاق افتاده بین اوسیانی که اینا کردن و بین رفتنشون.
نه، مثل اینه که بگیم آقا شما تا قدت به 1.70 نرسه از این اتاق نمیذار، نباید بری بیرون، چون اونایی که زیر 1.70 از این اتاق برن بیرون میمیرن. مثال دارم میزنم. ما حالا اینا یه گناهی کردن، از قضا یکی از اتفاقاتی که به خاطر این گناه افتاد این بود که قدشون شده که افتاد، حالا دیگه باید برن. خوب توجه میکنید؟ حالا دیگه باید برن، قرار بود که اینا از اولم برن، با این کاری که کردن دیگه حالتهایی براشون رخ داد که آمادگی کافی پیدا شد که بفرمایید برید زندگی واقعیتون رو شروع کنید. خوب دقت میکنید؟ میشه اینجوری هم گفتی قضیه رو. نخیر، اگر جاودان بودن که شیطان اصلا به خاطر جاودانگی اینا رو گول نمیزد. بله We don't know anything about that. ما میگیم ما چیز زیادی در این باره نمیدونیم. این احتمالات رو همه رو میشه داد، ولی موقع ارزشمنده که ما بتونیم برای شاهد و مدرک بیاریم، وگرنه بیشتر شبیه خیال پردازی میشه. یعنی باید این مطالب رو بریم ببینیم آیات روایات چیزی گفتن یا سکوت کردن دربارش. بله شاید هم اینجوری باشه قضیه، شاید هم اینجوری، مطمئنا پیر میشدن در اونجا چون گذران زمان داشتن. بله بله، اگر شاید نمیدونم چه اتفاقی میافتاد، شاید به هر حال به نوع دیگه بلوغشون شکوفا میشد. نمیتونیم مطمئنا بگیم که اگه اونا حرف شیطان رو گوش نمیدادن همینجور پیر دختر و پیر پسر میموندن تا بمیرن. در این باره چیزی ما نمیدونیم. دقت میکنید؟ چیزی که میدونیم اینه که اینجوری این اتفاق افتاده، این قصه این بوده، این روند طی شده. حتی ممکنه کسی بگه راه دیگه جز این هم نبوده، یعنی اگه این حرف شیطان هم گوش نمیدادن خودشون یه جوری عصیان میکردن، شیطونی میکردن به اصطلاح. توجه میکنید؟ ممکنه کسی اینم بگه، یعنی حتما یه عصیانی باید میکردن یه جورایی، چه میدونیم. این هم یعنی نکات مبهمه این قضیه است. جونم بب...
ولی در واقع
حالا این هم هست، ممکنه اینطوری هم باشه. حالا از این چی؟ کدوم مسیر؟ حالا اتفاقا این هست، حالا اتفاقا علامه اینو میگن، بذارید بهش میرسیم. شما هم چیزی میخوایی بگید؟ چقدر سوال دارید بابا، پدر بزرگتون یه کاری کرده رفته دیگه. خب خیلی خیلی شدید انگار همه بابامه، یا نه نه این کار کرده بابا، یه کاری کرده رفته دیگه. حالا بسه بیره بقیه این ماجرا چی شد جان؟ جون دلم بگو. کدوم؟ بله مسلم مجازات نبوده حتی
مفهوم توبه مثلا اون موقعی هنوز چون به حال زمین
نه 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 توبه یعنی توبه یعنی این که توبه یعنی بازگشت، یعنی بازگشت به همون نقطه قبلی. توبه یعنی شما اگر از نقطه A رفتی به نقطه B برمیگردی به نقطه A، اقلش اینه. همه چیز برمیگرده به حالت خودش، کرنومتر صفر میشه. کدوم امکان؟ روایات بیارید که به این معنی باشه، یا آیاتو بیارید. نه ما چیزی در آیات و روایات نمیبینیم که بیا همچین حرفی رو حتی نزدیکش باشه، مگر شما دلیلی بیارید. ببینید من همیشه به شما تاکید کردم تئوری پردازی کار خوبیه، اما خیال پردازی کار خوبی نیست. کار خوبی نیست یعنی خیال پردازیه دیگه. آدم باید بتونه که خیال پردازی های خودش رو بعد مستند بکنه. اگه مستندی بتونیم بکنیم خب اون وقت میتونیم مطرحش بکنیم، وگرنه به صرف اینکه نکنه اینجور باشه خیلی حرفا میشه زد. و بدانید خیلی از کسانی که واقعا به مسیرهای غلطی رفتن، یکی از یعنی واقعا به سمت تفسیر به رأی یا تحریف و نزدیک حرف رفتن، یکی از روندهایی که طی کردن همین بوده. یه نکته‌ای گفتن که هیچ استنادی توش وجود نداشته ولی براشون خیلی جالب بوده این نکته، بهش هم دل بستن، بعدم همینجوری گفتن نه اینه دیگه معنای آیات، بدون اینکه به اصطلاح استناد کافی و دلیل کافی. من شاهد بگم برای شما، مثلا مسعود رجوی بخونید کتاباشو، میگفتش که این بهشت میدونید چیه؟ بهشت جامعه بی طبقه توحیدی. حالا این توحیدیش هم بس خون. بهشت همون جامعه کمونیستیه، همون جامعه که توش طبقه سرمایه‌داری وجود نداره. ببینید از کجا شروع شده، از اینکه خب برای اینکه همه مشکلات بشر به خاطر زندگی سرمایه‌داریه دیگه، پس جایی که انسان احساس بهشت بکنه لابد حکومت سرمایه‌داری نیست، پس بهشت شد جامعه. یا مثلا اینا در آیه مطهری رو درباره مجاهدین منافقین خلق میگه ببینید آقا آثار تئوریک اینا رو ببینید، مقدمه کتاب الگرش مادیگری بخونید، آیه مطهری در این باره صحبت کرده، مقدمه کتاب الگرش مادیگری تحت عنوان ماتریالیسم جدید یا مادیگری در ایران، میگه آقا اینا میگن که خدا یعنی تکامل. آدم میگه که سب کن، خدا یعنی کمال مطلق یعنی تکامل، مرز این دوتا یعنی مرز ماتریالیسم و غیر ماتریالیسم. خدا تکامل نیست، خدا کمال مطلقه. ولی منافقین خلق چی میگفتن هست تو آثارشون؟ خدا یعنی همون تکامل. منظورم اینه که آدم وقتی که یک نکته‌ای به ذهنش میاد، یکی از اولین کارهایی که باید بکنه اینه که مستند باشه این نکته، یا دست کم به نکات غیر مستندی که به ذهنش میاد زیاد دل نبنده. ببینه بره تحقیق کنه، ببینه یعنی وقتی یه سوالی براش پیش میاد ببینه حالا واقعا قرآن چی گفته. اشکال نداره دوباره قرآن رو از اول بخونیم، این ماه رمضون که قرآن رو میخونیم این سوالم تو ذهنمون باشه، از اول بخونیمش ببینیم چیزه جالبی به دست میاریم، نکته‌ای به دست میاریم، یا روایات رو باز هم با این نگاه دنبال بکنیم. ولی به صرف این که نکنه این باشه نکنه اون باشه، این اسمش بحث تفسیر نیست، اسمش بحث نمیدونم تخیل تفسیری. جانم شما بگو دیگه، خانم ما آخریشا میخوام درس بدم، بگو. بله اقلن چون ما درباره توانای تولید مثل چیزایی اینجا میبینیم، ولی شاید تحولات دیگه هم رخ داده درشون همزمان با اون که قرآن زیاد حرفی درباره اش مثلا. خب بله بله باید میفته. آدم نیومده بود در بهشت زندگی کنه، آدم اومده بود در زمین زندگی کنه. اونجا اردوگاهشون بود، توجه میکنه، پاویون بود، باید میرفت فرودگاه، باید میومد پاویون، اونجا پاویون بود، اونجا گذرگاه بود، پاسیج بود، پاساژ بود. نه قرآن چنین حرفی نمیزنه، نه ابدا ابدا آیات چنین حرفی نمیزنه. این همون سوال خانم عوامیه. بله یک چیزی، یک رابطه این وسط مثلا بوده و مسیحیان هم به خاطر همین حرفایی که عیسی زده بود و اینا بعدا نفهمیدن و تعریف کردن و اینا دوچار یه بدفهمی های شدن، هنوز هم هستن. کما این که حالا این بدفهمی خوبشونه، بدفهمی بعدشون بوده گفتن عیسی ابن الله، واسه اینکه پدر نداشت گفتن خدا پدرشه مثلا، این هم از همونجا بوده دیگه. ولی بالاخره تا نبوده چیزکی اینا نگفتن چیزها. یه عیسایی بود که بدون پدر به دنیا اومد، واقعا هم بود، ولی ضعف فلسفی و ضعف عمق نگاه و اینجور مسائل اینها رو به یک خطاهای انداخت که تا الانش هم ادامه داره. آیا احمدی بپرس نمونه غنبات داره بپرس. این به شرطیه که نه، این به شرطیه که ما دقیقاً بدونیم چه مکانیزمی وسط اتفاق افتاده. واسه همین قرآن ساکته. نه ما نمیدونیم دقیقاً چه مکانیزمی اتفاق افتاده، هیچی نمیدونیم چه جوری. حالا بگی تکامل، بگی تحول، اشکال نداره، رو باشه، اگه منظور شما اینه، به هر حال تحول، تحولی که دیگه زندگی گلخانه‌ای the end of زندگی گلخانه‌ای دیگه، بفرمایید زمین دیگه وقت یک مرحله جدید از زندگی. حالا رو لغتش هم خیلی منظورتون همینه دیگه، حالا نگیم تکامل، بگیم تحول. حالا بعد منتها شما توجه میکنید هر حرکتی یه جور تکامله. از نظر فلسفی ملا صدر ثابت میکنه هر حرکتی فی همسه حرکت به ما حرکت یه جور تکامله، چون بالاخره یک فعلیت جدیده. اون دیگه حالا بحث دیگه ایه. ولی منظور شما اینه که حالا خیلی اون رشد وجودی به اون معنا که اون بحثیه که حالا خیلی هم الان مورد نظر ما نیست. کسی دیگه نمیخواد از پدر مادر اشتفا یه چیزی سوالی بکنه بود؟ جانم بفرمایید. خب سوال خوبیه. من چنین چیزی رو ندارم. من الان یادم نمیاد کجای ادبیات عرفانی چنین حرفی میزنه. برعکس حافظ، برعکس اینو میگه. شما حافظ البته استاد ایهامه. نه همه ادبیات عرفانی ما که ایهام نیست، حافظ سلطان ایهامه. یعنی شما آخرش هم میتونید بفهمید منظورش اینه یا اونه و احتمالاً هر دو. ولی با یک تعبیر حافظ ابدا اینجا سرزنشی نمیکنه، بلکه تحسین میکنه آدم رو. این بیتو ببینید: پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت. تازه میگه روزه رضوان، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. بله تحسین کرد، میگه ناخلف باشم. یعنی چی؟ یعنی بهشت رضوان، حافظ چی منظورشه؟ یعنی بهشت رضوان در قبال اون بهشت به ما هو و بهشت در قبال اون تکامل وجودی که انسان خود خدا رو طلب میکنه و خلیفه اون میشه عددی نیست. بهشت دنیاست، همون چیزی که امام خمینی هم میگه، بهشت ارزشی نداره. آدم بهشت رو فروخت که بره خلیفه خدا بشه. توجه میفرمایید؟ خلیفه خدا بشه، بهشت بشه خلیفت اللهی عددی نیست. و داره بگه غیرت داره، میگه بابام روزه رضوان رو به تو گندم فروخت، من بگه جو میفروشمش. البته حافظ سلطان ایهامه. آخرش حافظ، نه حافظ سلطان ایهامه. یعنی شما هر جوری بگیریش اون برش میگه نه، من میتونه بگه نه منظورم اینه، نه منظورم اینه، نه منظورم اونه. ولی به هر صورت این که میفرمایید در ادبیات عرفانی چنین چیز عمومیت داره.